بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه یک کتاب خلاف داره. توی این کتاب خلاف کمتر مسئله ای هست که توی اون مسئله ادعای اجماع نکرده باشه. هر مسئله رو میرسه تقریبا، حالا الا یه چند مورد استثناء، هر مسئله رو که میرسه میفرماید دلیلنا اجماع الفرقت و اخبارهم، یعنی تو هر مسئله ای ادعای اجماع کرده است. البته اینو یه بار اشاره کردم، بازم تکرار میکنم، من احتمال قوی میدم که این ادعاهای اجماع شیخ طوسی توی کتاب خلاف هیچ کدام ادعای اجماع نیست. اینا همه این واوه و اخبارهم، واوش عطف تفسیریه نه عطف مباین بر مباین. یعنی وقتی میفرما دلیلنا اجماع الفرقت و اخبارهم، نمیخواد بگه دلیل مسئله دو چیزه، یکی اجماع یکی هم روایات. مرادش اینه که این اجماع یعنی چی؟ یعنی همین روایاتی که همه قبول داریم باید بهش عمل کنیم، این مرادش از اجماع. شواهدم بر این حرف دارم و اینم احتمالاً هم شیخ طوسی این تعبیر رو از سنی ها گرفته باشه. به هر حال اگر که این احتمالی رو که مرز میکنم بپذیرید، خیلی از مشکلات حل میشه. یکی از مشکلات اینه که فراوان شیخ طوسی ادعای اجماع کرده جایی و خودش خلاف همون اجماع جای دیگه فتوا داده. خیلی هستا یه جا گفته این مسئله اجماعیه و جای دیگه خلاف همین اجماع فتوا هم داده. اگر که این عرض منو بپذیرید همه اشکالات حل میشه. به هر حال شیخ طوسی رضوان الله علیه طرفدار اجماع لطفیه. اجماع لطفی برخلاف اون دو تا اجماعی که دیروز میگفتیم که اونها، یعنی اجماع سید مرتضی و اجماعی که گفتیم اجماع تشرفی، اونها را بهشون میگوییم اجماعات حسی. اما این اجماعهایی که از حالا به بعد خواهیم گفت اینا همشون میشوند اجماعهای حدسی و فرق بین حس و حدسم که روشنه. اجماعهای لطفی که شیخ طوسی طرفدارشه، البته قبل از شیخ طوسی هم بوده سا، قبل از شیخ طوسی هم وجود داشت، ولی حالا شیخ طوسی چون انسان بسیار بسیار بزرگیه ایشون خلاصه به نامش معروف شده. اجماع لطفی اینه که اگر دو تا مسئله رو به هم ضمیمه کنیم، یه مطلب اتفاق علمای اهل یک زمان، یه مطلب که علمای یه عصر همه بر یه فتوای اتفاق کنند، و مطلب دومم این که لطف بر خدای متعال، لطف بر امام زمان ارواح و نافدا واجبه. بعد وقت لطف خودش چند تا معنا داره. یه معنای لطف این است که بهش میگویند لطف محصل، یکم میگند که حالا لطف مقرب. این لطف که امام زمان ارواح و نافدا نگذارد که مردم همه راه خطا بروند، و اگر که دید همه دارند اشتباه میکنند یه القاء خلاف بکنه، یعنی حالا خود امام سلام الله علیه یا اینکه یک کسی را بفرستد یا به ذهن کسی بیندازه که یک مخالفتی بکنه که همه علما بر یک مسئله اشتباه اتفاق پیدا نکنند. یعنی لطفی که خداوند و امام زمان دارند اینه که همه راه خطا نروند، بعضی ها لاغل به راه درست بروند که حق همیشه معلوم باشه. بنابراین اگر در یک زمانی همه چیزی را گفتند و مخالفی پیدا نشد، معلوم شود امام زمان ارباح نافدا راضیه. اینو بهش میگن که اجماع لطفی شیخ طوسی، اجماع طبق قاعده لطف. خب این اجماع رو خیلی ها گفتن که درست نیست، مثل مثلا شیخ انصاری رضوان الله علیه تو رسائل چند تو اشکال کرده. بی اولین اشکالش اینه که اولا زمان غیبت که مهمتر از زمان حضور که نیست، اون موقعی که ائمه اطهار علیهم السلام زنده بودند، حاضر بودند، اون موقعی که این بزرگواران زنده بودند، همون موقع میشد مردم شیعیان اتفاق بکنند بر یه مطلبی و امام معصوم علیه السلام به خاطر تقیه یا به خاطر حالا یه مصالح دیگری که خود امام صلاح میدونه حق را اظهار نکند. خب اگر که در زمان حضور چنین چیزی بوده، در زمان غیبت هم مثل همون، غیبت که مهمتر از حضور نیست. یا مثلا این را که همه قبول داریم که یک احکامی هست که خدمت امام زمان علیه السلامه و تا روز ظهور امام زمانم او احکامو کسی بلد نیست، به اظهارم نمیشود. این حرف منش اینه که ممکنه همین الان ما بر یک چیزایی که خطاست اتفاق کرده باشیم و امام زمانم لازم نیست اظهار بکنه، مگر روز ظهور که اون موقع اون چیزی که حکم واقعی خداست اعلام میکنه. آره دیگه. نه 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 زماندار نیست. الان مثلا فرض کنید که به خاطر یه مصالحی مثل اتحاد مسلمان ها نباید بگوید. از این جور اشکال ها به این دلیل خیلی میشه گفت. مثلا فرض کنید یه اشکال اینه که اصلا خود القاء خلاف که مشکلی رو حل نمیکنه. فرض کنید علماء شیعه بر یه چیزی اتفاق کردن، امام زمانم فقط القاء خلاف بکنه، القاء خلافی که مردم نپذیرند چه فایده‌ای داره؟ حالا همه علماء یه چیزی گفتن، یه کسی هم که حرفش پذیرفته نمیشود اونم یه چیزی خلاف بگه، القاء خلاف که مشکلی رو حل نمیکنه. اونی که مشکل رو حل میکنه اینه که خود خلاف جلوش گرفته بشود. و اگرم که بخوایم جلوی خلاف رو بگیریم، فرقی بین یه نفر و صد نفر نیست. اگه این دلیل درست باشه، ده حتی یه آدمم اگر که داره خلاف میکنه، امام زمان باید جلوش بگیره. در حال خواهم میدین؟ خواهم خواهم کجا حق هست؟ اگر که مثلا فرض کنید که چند تا یه فتوا دادن، چند تا یه فتوای دیگه، این میگه حق اینیه که من میگم، اون میگه حق اونیه که من میگم، که حق اشکار نشد. که لطف منش چی بود؟ لطف مقرب میگفت که شما را به واقع نزدیک بکنه، به واقع نزدیک نکرد. از اینجور اشکالات به این اجماع ها فراوان میشه وارد کرد. بنابراین این اجماع لطفی شیخ طوسی که طرفدارم خیلی زیاد داره قابل اعتماد نیست. هر عالمی که تو کتابش گفت که فلانی مخالف است ولی طوری نیست چون زمان او منقرض شده، هر کس عذر آورد از مخالفت کسی به انقراض عصر، این فارسیش اینه که یعنی من حرف شیخ طوسی رو قبول دارم، این فارسیش این میشه. به هر حال این شد یه اجماع که شد اجماع حدسی و اعتبارم ندارد. یه اجماع حدسی دیگه اینه که اگر کسی بگه ما با استلزامات عقلی قول معصوم علیه السلامو کشف میکنیم، همه جای دنیا میگوین اگر مرعوس یه حرفی زد علل قاعده این حرف حرف رئیسشونه، اگه 4 تا 5 تا 10 تا وزیر اومدن یه حرفی زدند شما میگید که علل قاعده رئیس جمهورم حرفش همینه که اینا دارن میگن، چون اینا مرعوسن اون رئیسشونه. اگر که ما دیدیم فقها یه چیزی رو گفتند، امام زمان علیه السلام رئیس ایناست، پس معلوم میشه اونم نظر مبارکش همینه. یا به عبارت دیگر اینجوری بگیم، بگیم که نهی از منکر لازمه و اگر که همه علما اتفاق بکنند بر یک خلاف واقع، امام زمان علیه السلام باید نهی از منکر بکنه و نهی از منکرم به اینه که جلوی اتفاق همه برای امر اشتباهو بگیرد. این حرفا اگر درست باشه اینا معنیش اینه ها که یعنی با اینجور استلزامات قول امام رو کشف بکنیم، یعنی اینا میگن اجماع حدسی. یا مثلا فرض کنید اینجوری، مثلا اینطور که سبک کتاب مفتاح الکرام است یا مثلا صاحب جواهر، مثلا مفتاح الکرامه وقتی میخواد ادعای اجماع بکنه میگه فلانی که گفته این مسئله اجماعیه، دوباره عبارتی که دیگه میاره میگه اونم که گفته اجماعیه، اونم که گفته، قول 10 نفر 20 نفر رو نقل میکنه که اینا گفتن مسئله اجماعیست، اینا میشه اجماع منقول ها، بس ما فعلا اجماع محصله ها. اما اگر که من گفتم این آقا گفته مسئله اجماعیه، اون آقا هم گفته مسئله اجماعیه، اونم گفته مسئله اجماعیه، از تراکم زنون چند تا زن رو هم بگذاریم، زنها حجت نیستند ولی از تراکم زن آدم به قطع میرسد، بعد یقین میکنیم خودمون که این مسئله اجماعیه و اینم میشه اجماع محصل. پس یعنی این که کتابهای علما را بگردیم، افرادی که ادعای اجماع کردند اینها را کشف بکنیم، از تعداد ادعاهای اجماع که اینا همه اجماع منقوله و همه ظنه، از اینها خودمون به یقین برسیم که مسئله اجماعیه. اینم یک راه. ولیکن تا شما یقین کنید، یه وقت یه کسی نجف آبادی زود باور میشه، مثل بعضی علمای نجف که میگفت من اگه 3 نفر، اما 3 نفر خاصا، اگر مثل کاشف الغطا و صاب جواهر و مفتاح الکرامه همین 3 تا اگر توی مسئله گفتن اجماعیه، من یقین میکنم که اجماعیه. این هستایی کسی اینجور گفته. یه آدمی هم هست میگه من دیر باورم، 100 نفرم بگن یقین نمیکنم. یقین. ولیکن اینجور اجماعات هم هیچ کدام درست نیست. مثلا همین آخریه رو جوابشو بدم، ببین این آخریه جوابش اینه ها، اگر شما کلمات و علما رو گشتید دیدید یه 100 تا کتاب فقهی همه گفتن این مسئله اجماعیه، شما یقین میکنید اجماعی یا نه؟ این هیچ فایده نداره، به خاطر اینکه اون ادعا کنندگان کلامشون حدسه نه حس. یعنی شاید خود اون آقا که گفته این مسئله اجماعی ها، خودش اجماع لطفی قبول داشته، این اجماع لطفی بوده، اجماع لطفی هم حدسه، با حدس 1000 تا حدس هم باشه یقین حاصل نمی شود. مثلا فرض کنید که اگر یک کسی میخواد بگی که نونوایی کجاست، 10 نفر گفتن نونوایی این طرفه، آدم یقین میکنه نونوایی این طرفه. اما اگر که هزار تا فیلسوف یا هزار تا مثلا فیزیکدان اومدن گفتن که این کره زمین 13 میلیارد سال پیش درست شده، هزار نفر گفتند، شما یقین میکنید یا بازم یقین نمیکنید؟ این که این کره زمین کی درست شد، این حدسه یا حسه؟ حدسه. هزار نفرم که بگن 13 میلیارد سال پیش، این حد اکثر یه زن میشه، زنم که حجت نیست. وقتی هزار تا فقیه بگویند این مسئله اجماعیه، اینا حدسه، و با تراکم زن حدسی هیچ وقت یقین حاصل نمی شود. یقین از زن حسی حاصل میشه، نه از زن حدسی. پس اینو فایده نداره. چی؟ تجربیات حسن دیگه. اونی که تجربه کرده حسه، اما اونی که برداشتش از تجربه بوده، اون حدسه هیچ اعتبار نداره. حجت نیست دیگه، حجت نیست. اگر ابن سینا و فارابی گفتن که عالم حادثه، شما میپذیرید؟ یه میگی باید دلیل داشته باشن. پس این دلیلات، آره، یه چند تا اشکال شاید جلسه بعدی هم بگم. و صلی الله علی محمد.